أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران بزرگوار و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق حضور در پیشگاه مقدس قرآن رو به ما عنایت کرده و از خدای بزرگ مسئلت میکنیم همه ما رو اهل فهم قرآن، انس با قرآن، تمسک به قرآن کریم قرار بدهد انشاءالله. به امید اجابت این دعا صلوات بلندی بفرستید.
اللهم صل على محمد و محمد.
بحث ما در سوره مبارک احقاف بوده. در جلسه گذشته کل سوره رو یک بار خوندیم و مفهوم اولیه ای رو از آیات سوره با هم دیگه به یاد آوردیم، مطالعه کردیم و ارتباط مفهومی آیات رو هم بررسی کردیم و ساختار سوره هم مشخص شد. معلوم شد که سیاق اول سوره آیه 1 تا 14، سیاق دومش آیه 15 تا 19 و سیاق سومش آیه 20 تا 35، یعنی آیه پایانی سوره است. در سیاق اول که آیه 1 تا 14 مشخص شد که آیه 1 و 2 یه تلیعه است در این سیاق که ذیل این تلیعه سه فراز ما مطلب داریم، بحث داریم. این تلیعه این است که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، فرو فرستادن کتاب، نازل کردن کتاب از جانب الله عزیز حکیمه. پس علل قاعده هیچ نقصی، هیچ اشکالی در تنزیل کتاب وجود نداره. در ادامه در سه فراز عکس العمل کافران رو در مقابل یک چنین پدیده متقنی مشخص میکنه. فراز اول آیه سوم و سوم تا بفرمایید ششم، فراز اول آیه سوم تا ششم که تو این فراز از اعراض کافران خبر میده. کافران از چنین کتابی معرضند، روی گردانند، خبر میده از اعراض و این اعراض را تحلیل میکنه. فراز دومش از آیه 7 تا چند بفرمایید تا 10 که در این فراز از اتهام زنی کافران نسبت به این کتاب خبر میده. فراز اول اعراض، فراز دوم اتهام زنی، یعنی نه فقط روی گردان از این کتابند که این کتاب رو متهم هم میکنند. سومین فرازش از آیه 11 تا 14 که عکس العمل دیگری رو به ما نشون میده و اون شبه افکنیه، یعنی تلاش کافران برای اینکه مؤمنان پاشون در مسیر ایمان بلغزد، مؤمنان دست از ایمان بکشند. پس تنزیل کتاب از جانب الله عزیز حکیم است، اما کافران اولا اعراض میکنن، روی گردان از کتابن، دو اتهامی به کتاب میزنند، سه شبه افکنی میکنن تا مؤمنان به این کتاب رو از ایمان به اون منصرف کنن. خب فراز اولش رو با همدیگه یک بار مرور میکنیم. خدا میفرماید ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. والذین کفروا عما انذروا معرضون. ببینید این آیه خیلی لطیفه، خیلی دقیق هم هست. خدا میخواد بگه کافران، از اینجا من بیان آیه رو از اینجا شروع میکنم که قشنگ بتونم جا بندازم، کافران از اونجایی که انذار داده شدند در این کتاب، از روی انذار داده شدن به وسیله این کتاب است که معرضند. یعنی اگر سوال بشود چرا یه عده‌ای از این کتاب روی گردانند، کفر ورزیدند و روی گردانند، دلیلش اینه که این کتاب اونها را انذار داده، در این کتاب به اونها هشدار داده شده، در این کتاب از عاقبت سوء کفر و شرک و فسق و طغیان و تباهی خبر داده شده. اینا بعدشون اومده، بعدشون آمده که چرا هشدارشون دادیم. خب این جمله خیلی جمله واضحیه، اما کی این جمله قبح خودش رو خوب نشون میده؟ اون وقتی که خدا این مقدمه رو بیان کند، بگه رویگردان شدن از انذار و هشدار در شرایطی که ما آسمان ها و زمین را به حق آفریدیم، با اجل مسما آفریدیم، عجب کار جاهلانه. یعنی بله، اگر خالق آسمان ها و زمین ما نبودیم و یا اگر ما بودیم اما آسمان ها و زمین را به حق نیافریده بودیم، با اجل و سرآمد معین که پایان این نظام این دنیاست نیافریده بودیم، و بعد این کتاب میومد به اونا هشدار میداد، اون وقت روی گردان شدن از این کتاب به خاطر هشدار دادن یه توجیهی بگید داشت. یه عالم بی سر و ته بود، اگر عالم بی حساب و کتاب بود، اگر عالم به باطل آفریده شده بود، اگر عالم را پایانی نبود که این پایان نظام مادی عالم و شروع نظام ملکوتی خواهد بود، اگر اینا نبود و بعد اینها از انذار و هشدار روی گردان می شدن، خب یه توجیهی داشت. اما متاسفانه رویگردانی اینها از انذار و هشدار با وجود این هست که آسمان ها و زمین به حق آفریده شده. پس ببینید این مقدمه برای نشون دادن یک حقانیت این انذار، اگر این کتاب هشدارشون میده به حق هشدار میده، چون عالم به باطل آفریده نشده، به حق آفریده شده. نمیشه هر که هر کی تو عالم هر طور میخواد بیاندیشه، هر طور میخواد رفتار کنه، هر طور میخواد خلق و خو داشته باشه و هیچ ثمره ای درش بار نباشه، همچنان علکی هشت. پس این تعبیر حقانیت انذار رو میفهمونه و قبح اعراض رو. انذار به جا بود و اعراض بی جا. پس اگر اینا اعراض کردن از انذار، پای بی جایی کردن. قول جواب بده بهشون، ارعیتم ما تدعون من دون الله. ببینید چرا اومد سراغ ارعیتم ما تدعون من دون الله. خدا در مقام پاسخ به اعراض این کافران سریع شرک اونا رو نشانه می‌رود. چرا؟ چون تکیه‌گاه اونها که خیالشون رو راحت کرده نسبت به اعراض از قرآن کریم و بیخیال کرده اونها را از انذارها و هشدارهای قرآن کریم، اصطلاحاً انذارهای قرآن رو در نظر اونا چی کرده؟ بیرنگل آب کرده، تهی کرده. خدا میگه جهنم، انگار نمیگه جهنم. خدا میگه عذاب برای مشرکان، انگار نمیگه. خدا میگه عذاب برای فسق و طغیان، انگار نمیگه. اون چه که باعث شده انذارهای قرآن در نظر اونها جلوه نداشته باشد و تأثیر بر اونها نداشته باشد، یا
یک پشتوانه شرکالوده، یک پشتوانه اعتقادی شرکالوده. امید اونها و توجه اونها به غیر خداست. اگر توجهشون به خدا بود، هشدارها اثرشون میگذاشت. هشدارها به جای اینکه اعراض درست کنه برای اونها، ایمان درست میکرد برای اونها. لذا خدا میاد این پشتوانه رو میزنه، میگه قول بگو بهشون ارأیتم ما تدعون من دون الله، هیچ توجه کردید به اون چه که به جای خدا میخوانید؟ این خواندن منظور پرستشه، خواندن یعنی به عنوان معبود صدا زدن کسی، اینجا منظور اینه. به این چیزهایی که به جای خدا اونها رو میخوانید، اونها رو میپرستید توجه کردید؟ ارونی ما با خلق و منم پر، نشون من بدید ببینم چه چیز را از زمین آفریدن. اون چیزهایی که پشتوانه خیالی شدن برای شما و خیالتون از هشدارها راحت شده، انذارها را جدی نمیگیرید، بگید ببینیم اونا چه چیزی را از زمین آفریدن. اگر فرشتگان تکیگاه فکری شما، اونا کجای خلقت، خلق آسمان ها و زمین کجا به دست اونا انجام شده؟ اگه جنیان تکیگاه فکری شما، اونا کی آفریدن آسمان را، زمین را؟ اگر طاغوت ها هستن، اگر پوله، اگر هر چیه، من نمیدونم، هر چی که شما بهش اعتماد کردید، دلتون رو خوش کردید، ارونی ما را خلق بومنن را، چه چیزی را از زمین خلق کردن؟ من خلق کردم و من به حق خلق کردم و من هشدار میدم. اونایی که هشدارهای مرا در نظر شما بیرنگ کرده اند چی خلق کردن از زمین؟ هم لهم شرکن فی السماوات، یا بلکه برای اونها شرکتی در آسمان هاست. اینم سوال انکاریه، یعنی ممکنه بگید زمین نه ولی تو آسمان، میگه تو آسمان، یا بلکه برای آنها شرکتی در آسمان هاست. این آیا مشارکتی در خلق آسمان ها داشتن؟ نه در خلق زمین دخالت داشتن. چیزی از زمین را، حتی یه دونه درخت، حتی یه علف را ما ندادیم اونو خلق کنن. نه در آفرینش آسمان ها مشارکت داشتن. پس چرا اونها را میخوانید؟ پس چرا به اونو تکیه کردید و از هشدار من خالق، خالق آسمان ها و زمین راحت اعراض میکنید؟ ایتونی به کتاب من قبل هازا، ممکنه شما بگید، دقت کن دقت رو، ممکنه مخاطب این آیه بگوید آقا سلام علیکم و رحمت الله، که ما نه به خاطر این است که اونا در آفرینش مشارکت دارن به این خاطر باشه که اونا رو بپرستیم، نه، خودمونم میدونیم هیچ مشارکتی در خلق آسمان ها و زمین نداشتن، ندارن. از چرا صداشون میزنی؟ ممکنه بگید ما یک سندی داریم، سند نقلی از کتب آسمانی قبلی ما چنین رسیده که باید غیر خدا را پرستید، باید به غیر خدا اعتماد کرد. اگر چنین چیزی هست بیانی ایتونی به کتاب، شما قرآن رو قبول نمی کنید، قبل قرآن چیزی هست؟ سندی که دلالت کند بر صحت اندیشه شما، برهانی اقامه کند، بیان قابل قبولی ارائه کند که ثابت بشه وقت غیر خدا را صدا کرد و غیر خدا را بهش اعتماد کرد؟ ایتونی به کتاب من قبل هازاد او اثارت من علم، یا نه ممکنه بگید با کتاب آسمانی نداریم ولی بالاخره یه اثر علمی، اثارت من علم یعنی یک اثر علمی، یه اثر علمی به دست ما رسیده، توش دلیل هست، توش برهان هست، توش علم هست، توش یقین هست، ولی کتاب آسمانی نیست. این خدا چجور خلق اصلاح میکنه اینها رو؟ میگه شما که داری غیر خدا را بهش اعتماد کردی و از هشدار خدا روی گردان شدی، یا باید غیر خدا مشارکت در خلق داشته باشه، حالا نمیگیم کل خلق رو اون انجام داده باشه، لاقل یه مشارکتی داشته باشه، که نداره. نمیتونید ثابت کنید ذره ای از زمین را اونا آفریده باشن، یا نمیتونید ثابت کنید کوچکترین مشارکتی در آفرینش آسمان ها داشته باشن. یا باید برای این رفتارتون یه پشتوانه نقلی از کتب معتبر آسمانی گذشته داشته باشید، یا اینم نداری لاقل یه اثر علمی، چیزی که بویی از علم بده، همش به ظن استوار حرف شما، همش گمانه، همش خیاله، با گمان و خیال انسان اعتقاداتشو میسازه. و میگه ان کنتم صادقین، اگر راستگویانی. با این جواب کاملا معلوم میشه که پشتوانه اونها در اعراض از انذار قرآن یک پشتوانه پوچه و قابل اعتماد نیست. لذا خدا اینطور تحلیل میکنه، میفرماید و من اولو، چه کسی گمراه تر ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه، چه کسی گمراه تر از اون انسانهایی که به جای خدا من دون الله، من دون الله تدعون من دون الله یدعو من دون الله، به جای خدا میخوانند، میپرستند کسانی را که لا یستجیب له الى یوم قیامه، کسانی را به جای خدا صدا میزنن که تا روز قیامت دعای اونها را استجابت نخواهند کرد، پاسخی به پرستش اونها نخواهند داد. چه کسی گمراه تر از این آدم ها؟ کسانی را صدا میزنن خالق نیستن، شرکت در خلق ندارن، کتب آسمانی نگفتن اینا را صدا بزنی، دلیل علمی برای صدا زدن اونها وجود نداره، اینا هی اونا را صدا میزنن. یا آخه بیچاره این تا روز قیامت جواب تو را نمیده. لا استجابت هم یعنی چی؟ یعنی نه فقط جواب نمیده، مقدمات جواب را هم نمیتونه فراهم کنه. استجابت فراهم کردن مقدمات جوابه. نه فقط استجابت نمی کنن و هم عن دعائهم غافلون، این چیزایی که به جای خدا صدا میزنید، این کسانی که به جای خدا اونها را صدا میزنید، اصلا از صدا زدن اون مشرکان چی هم؟ غافل هم. اصلا متفتن نیستن که اونها اینها را به جای خدا صدا میزنن. مثلا بنده خدا فرشته را صدا میزنن، یه فرشته ای را میگه این بین من و خدا واسطه فاصله، اون انشالله میره بالاخره خدا را از من راضی میکنه، من لازم نیست با خود خدا خودم را درگیر بکنم، اون فرشته هم روش خبردار نیست. اصلا این داره اون صدا میزنه، ان دعائهم غافلون، جز خود خدا که دعای بندگان را میشنود و استجابت میکند و تمام وسائط و ابزار را در همین جهت سازماندهی کرده که دعای بندگان را به او برسانند، جز خود خدا کس دیگه ای استقلالی در استجابت دعا ندارد. با این آیه گمراهی اینها را به خاطر داشتن چنین پشتوانه‌ای در اعراض از انذار قرآن مشخص میکنه. بعد میفرماید نه فقط از دعای اونها غافلند که و اذا حشر الناس، وقتی مردم محشور شدن، کانوا لهم اعداء، همینایی که به جای خدا صداشون میزدن همونا میشن دشمن اینایی که صداشون میکنن، اون معبودها میشوند دشمن این عابدها. ببینید میگه صداش میزنی استجابتت نمی کند تا روز قیامت، فقط همین؟ نه، از این که تو او را صدا میزنی غافل است، فقط همین؟ نه، روز قیامت وقتی مردم محشور میشن میشن دشمن همینایی که صداشون میزنن. چرا؟ چون اینا میخوان دارن سراغشون، از اونا خلاصه طلبشون رو پس بگیرن. یه عمری تو را پرستیدیم، یه عمری تو را صدا زدیم، یه جوابی یه چی برو رد کاره، غلط کردی من رو پرستیدیم. مگه من ارزش پرستیدن داشتم؟ مگه من معبود بودم؟ چرا قاطی کردی تو؟ میشن دشمن اینا، اونا میشن مدعی علیه اینا. کانو و کانو به عبادتهم کافرین، این که گفتم این دعا عبادته این دلیلشه، ببینید، و کانو به عبادتهم کافرین و فردای قیامت اونها یعنی این معبودها کافر خواهند بود نسبت به این که کسانی اونها را میپرستیدند، یعنی این رو امری باطل معرفی خواهند کرد. روز قیامت خواهند گفت شما بی خود ما را میپرستیدید، پرستش ما امر باطل بود. این فراز ذیل آیه تنزیل الکتاب تمام. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، کافران از روی انذار است که از کتاب معرضند و چه اعراض و رویگردانی نابجایی دارند. چرا؟ چون عالم رو حساب آفریده شده و هشدارها رو حساب بوده، ولی اینها اعراض کردن از این هشدارهای روی حساب. چه اعراض نابجایی؟ تکیهگاهشون در اعراض اعتمادشون به غیر خدا و پرستش غیر خدا بوده، و چه تکیهگاه سستی که نه مشارکت در خلق دارن معبودهای اونها، نه نقل گفته اونها را بپرستید، نه دلیل علمی بر پرستش اونها وجود داره. چه گمراهند که با چنین تکیهگاهی از چنین هشدارهای بجایی چار میکنن؟ بگید اعراض میکنند و رویگردانند. تمام. فراز دوم، و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین ام یقولون افترا. به اعراض بسنده نمی کنند وقتی آیات روشن ما بر اونها تلاوت می شود. اونهایی که نسبت به حق کافرند، اون وقتی که حق براشون میاد به اون کفر می ورزند. این کافران نسبت به حق چون این می گویند هادا سحرون مبین، حقی را که آمده تا اونها را مؤمن کنه متهم می کنند به سحر بودن، اونم یه سحر آشکار. ام یقولون افترا، بلکه میگویند افترا زده، یعنی هم میگویند سحر است، یه درجه تهمت رو عمیق‌تر هم میکنن، میگن این سحر را به خدا نسبت میدهد، یعنی کار پیغمبر را افترا معرفی میکنن. نعوذ بالله، پیغمبر یک ساحر مفتری است. چون ساحر دو جوره، یه بار کسی میاد سحر میکنه اما اون سحر خود را به خدا نسبت نمیده، یعنی چوبی رو میندازه زمین میشه مار، نمیگه خدا کرد اینو مار. این هم آمده سحر به جای اعجاز تحمیل ما میده، هم اونو به خدا نسبت میده. افتراء یعنی این دو تا تو اومده. سحر هم که میگن سحر، یعنی کلن اینو بدونید در ادبیات قرآن سحر لزوماً فقط این نیستش که حتما باید از سنخ نمیدونم بالاخره حسیات باشه. حسیات به معنی که مثلا چوبی بندازن، تنابی بندازن، بعد با استفاده از علوم غریبه تخیلی رو در مردم ایجاد بکنن. سحر فقط این نیست. اگر هر کسی کاری رو انجام بده که این کار یه تأثیر ناخودآگاهی در مخاطب بگذاره، دو حالت داره، یا حقه یا باطله. اگر این تأثیر تأثیر باطلی باشد کارش میشه سحر، یعنی چیزی نیست که تو از اون متأثر شدی، خیال میکنی باطله، در حقیقت تنابه، در واقع تنابه، اما تو خیال میکنی ماره، میترسی میری عقب. این تأثر شما از یه تیکه تناب به جای مار، یعنی مار سحره، این سحر، این جادوه، یعنی شما رو متأثر کرد ناخودآگاه از چیزی که نیست. اما اگر تأثر از یه چیز واقعی، حالا واقعا مار باشه میری عقب، چی؟ آیا بازم میشه گفت سحره؟ حالا اینا میدیدن قرآن تأثیر گذاره، واقعا تأثیر میذاره رو مردم، میخواستن به مردم القا کنن این تأثیری که قرآن رو شما میگذاره این سحره ها، باورتون نشه چیزی نیست، مثل اون چوبه است، مثل اون تنابه است، هیچی نیست، نترسید، عقب ندید، مثلا اینو القا کنم، هادا سحر مبین، بعد این داره بی خود به خدا نسبت میده، نعوذ بالله. قول جواب این افترایتو، ببینید جواب را میاد به افترا، از افترا جواب میده، چون اگر افترا جواب گرفت سحر بودن هم خود به خود بگید جواب میگیره. به این بیان که مگر میشود سحر را خدا مرتکب بشه؟ اگه ثابت بشه پیغمبر اونچه به خدا نسبت میده واقعا کار خداست، به تبع معلوم میشه که سحر هم نیست. اما چی میگه پیغمبر خدا؟ پیغمبر خدا آیا استدلال میکنه؟ نه، پیغمبر خدا این را میدانه و قرآن این مبنا، این مفروض قرآنه، مفروض قرآنه که بابا آفتاب آمد دلیل آفتاب. اگر کسی قرآن را بخواند و بفهمد سحر نبودن قرآن معلومه. پس این رفتاری که ادعی قرآن را سحر معرفی میکنن، جادو معرفی میکنن، با اینکه قرآن کتاب برهانه، کتاب سخن گفتن منطقی و حکیمانه است، قرآن از مبدأ آفرینش آغاز میکنه و همه بحثا رو به صورت منطقی بر اون مبتنی میکنه، میخواد بگه اینایی که در مقابل قرآن اتهام سحر رو پیش میکشن، خدا با اینها تهدیدآمیز صحبت میکنه. به این بیان ببینید، قل الافتریته، بگو اگر من اون رو افترا زده باشم به خدا، فلا تملکون لی من الله شیئا، اگر من بخوام به خدا افترایی ببندم، قرآن یه سحری باشد که من اون رو به خدا نسبت داده باشم، اون وقت خدا اراده عذاب مرا میکند، یا اراده چی؟ سوره چی رو گفتیم؟ یادتون میاد؟ سوره حقه بود یا قیامت بود؟ قلم بود؟ اون تعابیری که آمده قطر آمنه اون رو یقابی نزید بود؟ حقه؟ سوره حقه احسن، انتهای سوره حقه اونجا ما یه توضیحی دادیم، فلا تملکون لی من الله شیئا، یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام این را به عنوان یه سحر به خدا نسبت بدم، خدا این معجزه را از من میگیرد و دیگر کسی نمیتواند به نفع من در مقابل خدا بگید کاری انجام بده، هیچ کی نمیتونه جلوی خدا رو بگیره. یعنی همین که من میتونم این سخنان را بر زبان جاری کنم، خودش دلیل اینه که افتراء به خدا در کار نیست. آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود حرف من دلیل اثبات منه، دلیل اثبات حقانیتشه، خود حرف دلیله. ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه، خدا خوب میدونه که شما تو چه فضایی ورود کردید، خدا میدونه شما هدفتون از این اتهام زنی ها چیه. کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، خدا به عنوان شاهد بین من و شما کافیه. و هو الغفور الرحیم، ببینید شاهد بودن خدا یعنی چی؟ یعنی خدا بیاد شهادت بده که این پیغمبر است، این رسول است، ساحر نیست، دروغگو نیست، چیزی را به ما افترا نزده. خدا چطور شهادت میده بر رسالت او؟ با همین کلامی که به او عطا کرده، با همین معجزه‌ای که به او عطا کرده. مثل این میمونه، خوب دقت کنید، یه قومی میان به پیغمبرشون میگن، پیغمبر میگن از جانب خدا اومدم، میگن معجزه میخوایم، معجزه میخوایم. پیغمبر معجزه میکند، یعنی مثلا یه کوهی را دستور میده، به کوه اشاره میکنه، کوه میشه کافر. یه ماده شطوری از کوه میاد بیرون، پستانها پر شیر، یه دونم بچه شطور باش از تو دل یه کوه سخت، یه صخره. خب میگه اینم معجزه. بعد میگن حالا ثابت کن این معجزه است. مثلا معجزه که دیگه ثابت کردن نداره، معجزه خودش دلیلیست برای اثبات. قرار باشه اون رو هم با یه دلیل دیگر ثابت کرد که دیگه دور تسلسل پیش میاد. اون رو با چی ثابت کنم؟ با چی ثابت کنم این سحر نیست؟ او دست بزن میبینی سحر نیست، برو شیرشو بدوش میفهمی سحر نیست، دیگه چی بگم؟ به قرآن اینجوری استدلالش در دفاع از خودش، میگه خدا در قرآن به پیغمبرش میفرماید، میگه پیغمبر اینا هی میان به تو میگن باز معجزه معجزه، باز دلیل بیار. پیغمبر من دیگه آیه بیشتر از این، معجزه بیشتر از این، نشانه بیشتر از این به کسی نمیدم. میفرماید پیغمبر من اگر میخواستیم از آسمان آیه نازل میکردیم که گردنهای همه در مقابلش خاضع شود، که دیگه امتحانها برچیده شود، ولو نشاؤو چی تعبیر؟ یا تو میان حافظان قرآن؟ این نشأ ننزل علیهم من السماء آیتن فولت اعناقهم لها خاضعین. اگر میخواستیم آیه ای نازل میکردیم همه دیگه در مقابلش مسلوب الاختیار بشن، نخواستیم. لذا یک جای به پیغمبرش میفرماید که اگر میخوای دیگه آیه بیشتر از قرآن میخوای، زمین رو بکن از زمین در میار، من دیگه آیه نمیدم. آیه بیشتر از قرآن میخوای، یه نردبون بذار برو از آسمون بیارش پایین. این تعابیر خدا خطاب به پیغمبرشه، دیگه از من توقع آیه نداشته باش، این آخر آیه است. کسی اگر با قرآن بیدار نشد هیچ چیز اونو بیدار نخواهد کرد، هیچ چیز. قرآن حقیقت است به صورت واضح بی پیرایه، این زبان فطرت آدمه، بالاترین سطح معجزه است در طول تاریخ انبیا. دیگه کسی با قرآن نخواست بفهمه، نخواست ایمان بیاره، نخواست بیدار بشه، این با چی میشه بیدار کرد؟ شطور؟ کسی که قرآن او رو رام نکرده شطور رامش میکنه؟ قرآن مؤمنش نکرده مار مؤمنش میکنه؟ قرآن مؤمنش نکرده آب از هم جدا بشه مؤمنش میکنه؟ اونی که قرآن با توجیه میکنه اونها رو به طریق اولا توجیه میکنه، اونها رو به طریق اولا تفسیر به رأی میکنه، جور دیگه حمل میکنه. مثلا میگه کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، خدا به عنوان شاهد و سند داده، قرآن داده، بین من و شما کافیه، خوب معلوم شما به چه دلیل تهمت به من میزنید. اصلا من نمیتونم به خدا چیزی را افترا بزنم، اگر اهل افترا بودم کجا این معجزه دست من بود؟ مثل گردن صالح بفرماید اگر من میخواستم به خدا دروغ ببندم کجا میتونستم شطر زنده ماده از دل صخره بیرون بیارم؟ خود این دلیله. قل ما کنت بدعا من الرسول، من از میان رسولان یه پدیده جدیدی محسوب نمیشم که شما بخواید بگید چیه تو حالا از خدا نفرستاده تو رو. و مگر من تو حالا نیومده بودم؟ این همه رسولان تو حالا اومدن، بشر رو انذار دادن. ما کن تو بدعا من الرسول و ما ادری، این و ما ادری فضای سخن داره، و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن، من نمیدونم با من چه خواهد شد با شما چه خواهد شد. چرا؟ چون میگفتن اگر تو پیغمبری حالا باید قیب بی. ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن، حالا من چون پیغمبرم باید همین الان وایسم اینجا برای شما هی سفارش های درخواست های غیبیتون اینجا، بعد الان از این در کی میاد، الان فردا کی میبیره، فردا کجا جنگ میشه، کجا پیروز میشن، کجا شکست میخورن، من چی میدونم؟ هرچی خدا به من بگه من همونو بهتون میگم. من رسولم، رسولانم در طول تاریخ کارشون همین بوده که پیام خدا رو منتقل کنن، نه اینکه بازیچه دست بشر بشن، همون نقشی را برای بشر ایفا کنن که جنیان گمراه ایفا کردن. جنیان خودشون رو بازیچه دست بشر قرار دادن و بشر رو به بازی گرفتن. مثل سوره جن رو مفصل گفتیم، تفکر جنگرایی و شرک با هم آمیخته است در مقابل تفکر رسالت و توحید. رسول نیامده که مثل جنیان غیب بازی کنه برای ما، ما خوشمون بیاد بریم توی فضایی که کاهنا رفتن. ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن، ان اتبع الا ما یوحى الی، من خودم تابع اون چیزی هستم که به من وحی میشه. وحی هر چی به من بگه همونو میدونم، از همونم تبعیت میکنم. و ما انا الا نذیر مبین، من جز یک هشدار دهنده یا آشکار هیچ چی دیگه نیستم. ببینید تلاش انسان ها برای اینکه وقتی هم در مقابل یه پیغمبری منفعل میشدن، میخواستن اون پیغمبر رو بکنن بازیچه دست خودش، پیغمبر بازی کنن اصطلاحا. چقدر انسان ها با پیغمبران و با نوع نگاه غلط به پیغمبران گمراه شدن. بعد از ایمان به پیغمبران به قلوب افتادن، بعد از ایمان به پیغمبران به شریک قرار دادن همون پیغمبران برای خدا افتادن. در طول تاریخ چقدر کفار این تیپی داریم، پیغمبران راه ندادن، ولی این بشر احمقه که همیشه این تلاش رو کرده، یا گاز گرفته اصلا ایمان بهشون نیاره، هر وقت هم خواسته یکم گاز رو شل کنه از این بر افتاده. اون رو کرده خدا، اون رو کرده عالم مطلق به غیب، رفته از اون بر افتاده. بعد می فرماید قل ارأیتم ان کان من عند الله و کفرتم به و شهد شاهد من بنی اسرائیل على مثله فآمن و استکبرتم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. هیچ دقت کردید؟ اگر این قرآن از جانب الله باشد و شما به اون کافر باشید، جواب نمیدید، یعنی خودتون قضاوت کنید. اگر این قرآن از جانب الله باشد و شما کافر به قرآن الهی، دیگه قضاوت کنید. این عالم یه الله که بیشتر نداره. اگر واقعا این حرف حرف اون الله باشه، ما چی؟ یعنی اینقدر راحت شما جسارت میکنید که یه کتاب حقی رو اینطور انکار کنید، بدون یک، بدون دلیل، بدون علم، بدون پشتوانه یقینی، فقط با اتهام زنی، فقط با طرح احتمالات باهی. درست تأثیر داره اما سهره. همین؟ اگر واقعا حرف خدا باشه چی؟ خدا میخواد بگه احتمال حداقل بدید که حرف خدا باشه. اگه این احتمال رو هم شما بدید، دیگه نباید اینجور جسورانه و بی مطالعه در مقابلش قد بکشید وایسید. لااقل یک مطالعه‌ای، یه دقتی، یه انصافی کافی، این انصافه بیاد تمام. یه جو انصاف باشه کسی قرآن رو بخونه مؤمنه. بعد می‌فرماید حالا در مقابل این امکان من عند الله می‌فرماید و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله و آمن، مقابل کفرتم به می‌فرماید و استکبرتم. من عرض کردم در جلسه گذشته یه دقتی بشود روی این قضیه که شهد شاهد من بنی اسرائیل یعنی چی. ببینید جمله رو من اول براتون اینجا کاملش رو بنویسم اگر بتونید بخونید. امکان من عند الله و کفرتم به و کفرتم به، دیگه جوابش هم نمیده. یعنی اگر از جانب خدا باشد و شما به آن کافر باشید، قضاوت کنید. چه بد وضعیه. بعد همین جمله رو در ردیف بعدی اینطور میگه و شهده، این شهده میاد مقابل کانم عند الله، شهده شاهدون من بنی اسرائیل علی مثلهی فآمنه. اما شما چی بفرمایید؟ مستکبرت. اما خودتون قضاوت کنید. حالا ما سوالمون این بوده که اینجا بحث شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثلهی فآمن و استکبرتم را چرا مطرح کرد؟ ببینید پیغمبر خدا آمد فرمود ما کنت بدعا من الرسل، من که اولین پیغمبر تاریخ بشریت که نیستم، پدیده جدیدی از رسولان الهی هم نیستم، من ادامه دهنده همون سلسله جلیله رسولان الهی هم. در ادامه همونا، در راه همونا، با تایید همونا، مکتب همونا، دین همونا، همونا چیز جدید نگفتم به شما. خیلی مثل اینکه همچین تعجب کردید، تعجب نداره. این بیان و کلن این نحوه سخن گفتن از جانب پیغمبر یه بهانه ای را داد و میداد دست مشرکان، دست مبارزان. و اون چیه؟ و اون این که ممکنه این بهانه الان هم برای ناآگاهان باشه ها، که این آیه آگاهشون میکنه، اونا که ناآگاهن میگن تو این میگی من ادامه دهنده سلسله جلیله انبیا، هی میگی مصدق توراتم، هی میگی من نمیدونم مؤید موسی، مؤید عیسی هستم علیه السلام. چرا پس این همه معتقدان و ادیان آسمانی گذشته شون تو قبول نکردن؟ بالاخره اگر تو ادامه دهنده راه انبیای گذشته ای، انبیای گذشته کلی طرفدار و کلی مؤمن دارن. تو همین دنیا جنون داری حرف میزنی؟ مؤمنان و انبیای گذشته هیچ کدامشون تو را تایید نکردن، تو را قبول نکردن، به تو ایمان نیاوردن. بلا تو توقع داری ما به تو ایمان بیاریم؟ این فضا تا کی میتونست به نفع مشرکان کار بکنه؟ این بهانه. تا وقتی که واقعا از میان بنی اسرائیل کسی شهادت عالمانه بگید نداده باشه. معلومه که این یه قرق داشته، چون داره در سوره مبارکه بقره فهمیده بودن که این پیغمبر آخر الزمانه، ولی خیلی تشکیلاتی و حساب شده جلوی درز کردن این علم را به دیگران میگرفتن. مبادا کسی بفهمه، مبادا کسی بفهمه که اسناد ما و کتب ما ثابت کننده حقانیت این آدمه. مبادا کسی بفهمه، مبادا بفهمن ثابت کننده قرآنه. تحریف های شتابی گرفت، کتمان های شتابی گرفت، تلاش تشکیلاتی برای اینکه درز نکند این خبر به بیرون و بتونن در مقابل این پیغمبر گارد خودشون حفظ کنن جدی شد. مشرکان هم خوب ماهی می گرفتن از این آب، خوب جایی که تو میگی من ادامه دهنده راه انبیام، ادامه دهنده راه رسولانم بیرون. مسیحی ها قبولش دادید؟ نه خیر. یهودی ها قبولش دادید؟ نه خیر. چی میگیم؟ حالا این قرق تو یه نقطه شکسته. شاهد و من بنی اسرائیل نیمده دیگه من ایمان آوردم بهش. شهده شاهد و من بنی اسرائیل، من بنی اسرائیل علا مثلهی. یعنی چی علا مثلهی؟ یعنی سند آورد. شهد علا مثلهی یعنی سند آورده، لو داده، قرق کتمان رو شکسته، قرق این تلاش تشکیلاتی را برای جلوگیری از درز کردن این خبر که این همون رسولی است که انبیای گذشته گفته بودن، این قرق رو شکسته. حالا علل قاعده تو این وضعیت دیگه مشرکان نباید بهانه‌ای داشته باشن. تا حالا میگفتن کو اینا چرا تاییدت نمی کنن؟ معلومه که تو مفتری هستی، معلومه که تو ساحری، کجا پیغمبره؟ پیغمبر بودی که اینا باید قبولت میکردن. این قرق شکسته. خدا میگه هیچ دقت کردید؟ اگر شاهدی از بنی اسرائیل شهادت دهد بر مثلش، یعنی سند اقامه کند، دلیل از متون خودشون بیاورد که بگه این همون پیغمبره و ثابت کنه، بعد خودش بر اساس همین سند ایمان بیاره، اما شما همچنان استکبار بورزید، هیچ فکر کردید چه بد وضعیتیه؟ هیچ فکر کردید هیچ جوابی ندارید؟ در واقع این آیه خبر میده با این که قرق شکست، اما حاضر نشدند یه عده‌ای به پیغمبر چی بیارن؟ ایمان بیارن. حالا چیکار کردن؟ تاکتیک رو عوض کردن. از اینجا به بعد آیات از اون تغییر تاکتیک میخواد خبر بده. تا قبل از این که یه شاهدی از بنی اسرائیل بیاد سند رو کنه و خودش ایمان بیاره به پیغمبر، اونا هی تونتون میگفتن چرا یهودی ها قبولت ندارن، چرا مسیحی ها قبولت ندارن. حالا که یه شاهدی ظهور کرده و قرآن رو شکسته و دیگه دست مشرکان از این بهانه خالی شده، حالا تاکتیک رو عوض میکنن. اولا خدا میفرماید استکبار شما بعد از آمدن این شاهد، خود این شما رو مشمول این قائله میکند که ان الله لا یهدی القوم الظالمین. حالا دقت بفرمایید اون تاکتیک بعدی را. و قال الذين كفروا للذين آمنوا. کافران سیستمشون میشه این، مؤمنان رو مخاطب خود قرار میدن گروه گروه. این که من میگم گروه گروه دلیل دارم براش، دلیل علمی. بخوام بازش کنم طول میکشه، ما سه جلسه کلا برای سوره احقاف وقت داریم، خودتون باید برید مطالعه کنید. مؤمنان، این کافران گروهی از مؤمنان رو مخاطب خود قرار میدن، بعد اینطور میگن لو کان خیرا ما سبقونا اله. اگر این قرآنی که نازل شده چیز خوبی بود، بنی اسرائیل بر ما به سوی آن سبقت بگید نمی گرفتن. خوب دقت کنید یعنی چی سبقت گرفتن. اینا الان میبینن سند رو شده، حالا برمیگردن به همون فضای قبلیشون که اینا سالیان ساله که خودشون رو از بنی اسرائیل چی میبینن؟ بگید برتر، بالاتر، اصلا قبول نداشتن یهودی و مسیحی را. حالا بهانه شده بود یهودی مسیحی دستشون، اما الان که سند رو شده دیگه اینو میگن، میگن اگر این قرآن، این پیغمبر، اینا چیز خوبی بودن، بنی اسرائیل بر ما به سوی آن سبقت نمی گرفتن، یعنی اسنادش در دست اونها بگید نمی بود. این که اونها سابقه تاریخی دارن، این سبقت نه سبقت در ایمان لزومن، این که سندی رو شده که نشون میده از سالهای قبل، از صدها سال قبل این آدم، این قرآن معرفی شده در اسناد اونها. میگه اصلا اگه چیز خوبی نبود که سابقش دست اونا نبود. لو کان خیرا ما سبقونا الیه و اذ لم یهتدوا بهی، و چون خودشون هدایت قرآنی را نپذیرفتند، فسیقولون هذا افک قدیم. پس به زودی تاکتیکشون این خواهد بود که بابا این ادامه همون انحرافات قدیمیه، همونطور که تورات هم باطل بود، همونطور که انجیل هم باطل بود، اینم باطله. نعوذ بالله. همونطور که موسی ساحر بود، عیسی علیه السلام هم ساحر بود، اینم ساحره. هازا افکن قدیم. یعنی تغییر تاکتیک شد این. ببینید تا حالا میگفتن تو میگی من پیغمبرم، ادامه پیغمبرانم، چی شد؟ اینا قبولت ندارن. خب شاهد اومد سند رو کرد، حالا برگشتن میگن اصلا سند رو کرده باشه، اصلا اگه چیز خوبی بود که سندش دست اونا نبود. اینا کیان؟ اینا خودشون منحرفانی هستن. ما نه شو تو رو قبول داریم، نه اونا رو قبول داریم، نه قرآن را، نه انجیل را، نه تورات را، نه محمد را صلی الله علیه و سلم، نه عیسی را، نه موسی را، هیچ کدوم قبول نداریم. هادا افکن قدیم، این یه انحراف قدیمیه. این استکبارشون اینجور ظهور میکنه. این شبه افکنی را خدا اینطور جواب میده. ببینید و من قبلهی، یعنی افک قدیم کجا بود؟ و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا. بله همین کتاب موسی که شاهد بنی اسرائیل اسناد شروع کرد، همین کتاب موسی قبل از این قرآن بوده و پیشوا بوده و رحمت بوده. و هادا و اینی که الان اومده کتاب مصدق، کتابی است تایید کننده کتاب موسی علیه السلام، تصدیق کننده اون. منتها لسان عربی، به زبان عربی آمده. لینذر الذین ظلموا تا ظالمان را انذار دهد که گفته بود ان الله لا یهدی القوم الظالمین و بشرا للمحسنین و نیکوکاران را بشارت دهد. یعنی این تغییر تاکتیک را خدا پاسخ میده. خدا میگه اینا بعد از اینکه خلاصه خلع سلاح میشن از اون بهانه‌ای که می آوردن که پس چرا ادیان گذشته تو را تایید نمی کنن، سند وقتی اقامه می شود و خلع سلاح می شن، اون موقع این رو سعی می کنن ببندن، خلاصه بگن همش اونا منحراف بوده، تو هم منحرافی، اصلا اگه چیز خوبی بود اسنادش دست اونا نبود، دست ما بود، ما شایسته تر بودیم به این که منتظر همچین کسی باشیم و اسنادش رو در اختیار داشته باشیم و اینا. خدا میگه اما این استکباری بیش نیست، بهشون بگید که کتاب موسی از قبل امام رحمت بوده، این کتاب هم مصدق باشه. خب چون اینا این حرف رو به کی میزنن؟ به مؤمنان، از روی استکبار. خدا اینجا میاد به مؤمنان نصیحت میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینایی که گفتن رب ما، پروردگار ما خداست. چرا پروردگار ما خداست؟ اونایی که از قرآن اعراض داشتن، یدعون من دون الله، اینایی که فقط خدا رو پروردگار میدونن، اینا یؤمنون به قرآن، اینا میشن مؤمنه به قرآن. میگه این کسانی که میگن پروردگار ما خدا، سپس استقامت میکنن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر اونهاست نه حزن و اندوهی برای اونهاست، اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون، اینا بهشتیانی هستن، در بهشت جاودانن به جزای اونچه که عمل میکردن. این تعبیر در واقع رهنمود استقامت است برای مؤمنانی که کافران تلاش میکردن اونها را چکار کنن؟ بلغزانند از مسیر ایمان. با پایان آیه 14 فراز سوم هم تمام. جمع‌بندی سیاق اول، یک طریقه دارد، تنزیل الکتاب من الله العزیز عزیز الحکیم. سه فراز زیلش، اعراض کافران جوابش، اتهام زنی کافران به قرآن جوابش، شبه افکنی کافران در برابر قرآن جوابش. در واقع سیاق اول با این بیانات از الهی بودن قرآن در مقابل عکس العمل اعراض و اتهام و شبه افکنی دفاع میکنه. تمام. یه صلوات بر سیاق اول بفرستید.
اللهم
صل علی محمد. من یه مقدار ناچارم با عجله برم، یعنی هنوزم من طبق برنامه نیستم، با اینکه اینقدر هی سانسور میکنم، خونسا میکنم، نمیگم، ولی بازم طبق برنامه نیست. بنده باید در سه جلسه سوره احقاف رو تمام کنم، چون دیگه بعدش میخوره به تعطیلات و خیلی فاصله میفته. خودتون باید برید با دقت بیشتر مطالعه کنید دیگه، از ما همین مقدار کفایه. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، پای والدین اومد وسط، پای خانواده اومد وسط. چرا؟ این یه سوال مهمه. چرا بحث از خانواده است؟ چرا بحث از انسان و پدر و مادرش؟ چرا توصیه انسان به پدر، احسان به پدر و مادرش؟ اینجا به دنبال اون سیاقی که دفاع از قرآن میکرده، اینا برای چیه؟ این سوال رو داریم با خودمون، باید سعی کنیم با خوندن این آیات و مقایسه شون با آیات قبلی به پاسخ این سوال برسیم. وصینا الانسان به والدیه احسانا، انسان را توصیه کردیم اهل نیکوکاری به پدر و مادرش باشه. چرا؟ حملت و امه و کرها، مادرش با مشقت او را حمل کرد. و وضعت و کرها، مادرش با مشقت وضع حمل کرد، او را در واقع وضع کرد، یعنی حمل خود را زمین گذاشت. و حمله و فصاله 30 شهرا، مدت حمل و مدت گرفتن، فصال یعنی جدا کردن بچه از شیر، از حمل، ابتدای حمل تا آخر فصال یعنی گرفتن بچه از شیر، 30 طول کشید. به این دلیل انسان باید به والدینش احسان کنن. ببینید گفته به والدین احسان کنن، ولی فقط از زحمتهای مادر گفته. این که فقط از زحمتهای مادر گفته، پدر رو جدا نمی کنه از والدین، به هر دو باید احسان کنن. ولی تأکید احسان به مادر را این تعبیر چهار میکنه؟ این رو حرف زدن؟ بیشتر میکنه. وضعت حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. این نشون میده بیشتر مورد نظر و توجه مادر در قرآن. حتی یعنی این نقش والدین که با حمل آغاز میشه تا که حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال ربه، تا وقتی که این بچه در بستر تربیت خانواده میرسد به اشد خیش. اشد یعنی اون حالت چی؟ استقرار و استحکام، که به نظر میاد اون تعبیر بلغ 40 سنه تفسیر چیه؟ اشده. اشده او یعنی بلغ 40 سنه، که خود این یه نکته ای درش هست. اون نکته اینه که نقش آفرینی خانواده نسبت به تکامل جسمی و روحی فرزندشون این دامنش تا 40 سالگی هست. تا 40 سالگی هست. حالا اولش حمله، بعدش فصال از شیره، بعدش پرورش دادن اوست به بلوغ میرسه، بعدش همینطور سطحش و نوعش تغییر میکنه. اما گویا میخواد بگه تا خود 40 سالگی هنوز بی نیاز از بستر خانواده و تربیت والدین و زحمات والدین نیست. این یه اشاره است البته، نه بیشتر. یه حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، تا وقتی که این فرزند، این انسان به استقرار جسمی و روحیش میرسه و به 40 سالگی میرسه، اینطور میگه. این یه بیان نمادینه. هیچ انسانی در عالم خارج مورد نظر این آیات نیست. میخواد بگه اینطور باید، اینطور باید باشه. احسان به والدین یعنی باید این منطقشه. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگارا مرا به گونه ای قرار بده که شکر کنم نعمتت را که بر من ارزانی داشتی، و علا والدی و بر پدر و مادرم. یعنی اولین اصل مهم در احسان به والدین شکر نعمت پروردگاره. یعنی بدانی و بفهمی که اینکه تو بچه اونایی، از نعمت اونا برخوردار بودی و اونا پدر و مادر تو بودن و از نعمت وجود تو برخوردار بودن، این نعمتی است که خدا به دو طرف ارزانی داشت. شکر این نعمت را باید به جا آورد. شکر این نعمت را. مهمترین اصل در احسان به والدین ها این نکته. چون بعضی ها ممکنه احسان به والدین را طوری بفهمن از مدار شکر پروردگار بیرون، یعنی خیال کنن احسان به والدین چیزی غیر از شکر خداست. نه، شکر خداست اصل اساسیش اینه. البته نمیخواد بگی یعنی به پدر مادرت نظر رحمت نکن، همه اونا زیل همین میکنجه. میخواد روح حاکم بر تمام نیکوکاری های فرزند به والدینش را شکر نعمت معرفی کنه. این شکر نعمتیست که خدا به دو طرف داده. خب و علا والده و ان اعمل صالحا ترضاه. و یک کسی میگه شکر نعمت یعنی چی؟ یعنی فقط من خدای شکرت میگه؟ نه، توضیح میده. خدایا من رو به گونه ای قرار بده که عمل کنم با صلاحیت، یعنی عمل صالح انجام بدم، ترضاه، تو از اون راضی باشی. یعنی اصل دوم در احسان به والدین راضی کردن خداست. طوری عمل کنی خدا از تو راضی باشه. اگر خدا از تو راضی باشه، بهترین احسان را به پدر و مادرت کردی. حالا ببین خدا از چه چیزایی راضی میشه؟ ببین خدا از چیا راضی میشه؟ عمل صالحا ترضا. بعد دعا میکنه به ادامه دار بودنش و اصل لحلی فی ذریتی، بچه های مرا هم درباره من صالح قرار بده. یعنی خودم برای پدر و مادرم من این گونه قرار بده که اهل شکر و اهل عمل صالحی باشم که تو راضی باشی، بچه های من رو هم درباره خودم این گونه قرار بده. اینی توب تو الک، خدای من رو به تو کردم، از غیر تو صرف نظر کردم و فقط نظرم به توست. و اینی من مسلمین، خدایا من از تسلیم شدگانم، تسلیم تو هستم. خیلی این آیه تفسیر عجیبی از احسان به والدین ارائه میده که خیلی منطقهای غلط رو کنار میزنه، این منطق الهی و درست رو قرار میده پیش روی همه نام. خدا میفرماید اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، بهترین اعمالشون از اینها قبول میکنیم و نتجاوز عن سیئاتهم، از اون لغزش هاشون هم میگذریم. نتجاوز عن سیئاته، من همیشه این تعبیر رو اینطور مثال میزنم، میگم شما یک این آدمی که این مقامو داره ها، شما اگر تصور بفرمایید میرید داخل یه مغازه‌ای میخواید گردو بخرید یا گردو بفروشید، به اون صاحب مغازه آقا من گردو دارم مثلا بگیر از من، یه نگاه میندازه میبینه از 10 تا گردو یکی دو تا سه تاش خوب سالمه، بقیه‌اش مثلا 4 5 تاش متوسط، 3 4 تا چی داره خراب داره، میگه مثلا همه شو به قیمت متوسط ازت بر میدارن یا قیمتی بره خورید، یه بار میگه بگه همه رو به قیمت این گردو سالمه ازت خریدن، یعنی کلش رو وزنش رو میکشن اما قیمتش رو به قیمت اون سالمه میدم که کلن 20% این یک گونیه. این که خدا میفرماید نتقبل عنهم احسن ما عملو، یعنی اونی که میادی پیش من نگاه میکنم بهتریناشو جدا میکنم، اینا رو ازت قبول میکنم، از لغزش های دیگه یعنی اون غیر خوبا متوسطا ضعیفا چشم پوشی میکنم، چشم پوشی میکنم. اینطور نیستش که بخوام متا این مرام باشه، اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی، یعنی برای بچه ها سر کنترلی باشی اونا همینجور بار بیان، یعنی تو تو نگنی من مسلمین. خب بعد می فرماید و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه، اینا رو قاطی بهشتی ها از سیئاتشون می گذرید، وعد صدق الذی کانوا یوعدون، این یه وعده راستی که به اونا وعده داده می شد، درست؟ حالا این زل دوم ببینید، للذی، چون زل دوم باید گفته بشه تا ما بتونیم تازه وارد بحث‌های تدبری بشیم. بلدی قال لوالدیه اف لکما، به این کسی که، حالا باز یک نمونه دیگری داره نشون میده از تعامل با والدین ولی توی فضای خیلی عجیبی، بلدی قال لوالدیه اف لکما، به این کسی که به پدر و مادرش گفت اف بر شما، این افل لکما نقطه مقابل چیه؟ وصین الانسان به والدیه احسانا، این گفت اف بر شما، این احسان نکرد. حالا این تفسیرش چیه؟ میگه اتعدانی ان اخرج، ببینید تفسیر احسان اصل اساسی حاکم بر احسان به والدین چی بود؟ شکر نعمت پروردگار و عمل صالح برای جلب رضایت پروردگار. اما اصول حاکم بر عف به والدین چیه؟ اتعدانی ان اخرج، شما دوتا به من وعده میدید که من یه روزی زنده خواهم شد، یه روزی از قبر خواهم برخاست، معلوم پدر مادره در حال تلاشن برای چی؟ مؤمن نگه داشتن یا مؤمن کردن فرزندشون، مؤمن باش. اتعدانی ان اخرج و قد خلت القرون من قبلی، چه بسیار نسل ها قبل از من نابود شدن، از بین رفتن، کو کجان، اثری از ما نیست، مگه اونا زنده شدن که منم زنده بشم؟ هزاران سال قبل، میلیون ها سال قبل، بعضیا میگن انسان هایی بودن اومدن رفتن، کجا اینا برگشتن که منم برگردم؟ میخواد با استناد به وضعیتی که مشاهده کرده در عالم ماده در گذشته یه قضاوتی کنه درباره آینده، بگه همینه دیگه، یعنی عجل مسمایی برای این چرخه نیست، همینطور داره میره، میره جلو، همینطور قرار چند روز زندگی کنیم بمیریم. وقت خلط القرون من قبلی و هما، یعنی این پدر و مادر، یستغیثان الله، دست به دامن خدا هستن، خدا را به فریاد میخوانند، خدای به فریادمون برس. بعد به بچهشون میگن ویلک، وای بر تو، آمین، ایمان بیار، ان وعد الله حق، همانا وعده خدا حقه، للحق و عجل مسمى فیقول، و پس اون بچه میگوید ما هذا الا اساطیر الاولین، این حرفا خرافه ها و افسانه های گذشتگانه، این حرفای کهنه است، حرف نو بزنید. یه چیزی من همیشه تذکر میدم، بازم میگم، بدانید متهم کردن قرآن به کهنه بودن این مخصوص عصر ما نیست، همون عصری که قرآن نازل میشد یه عده اون رو کهنه میدونستن، چون ما خیال میکنیم شاید 1400 سال گذشته، طبیعیه یه عده خیال کنن قرآن کهنه شده، نه، اصلا اون عاملی که بعضی ها را به قضاوت کهنه بودن قرآن میرساند دم زدن قرآن از غیر محسوساته، از غیر علوم تجربی و ریاضیه، دم زدن قرآن از غیبه، دم زدن قرآن از معاده، دم زدن قرآن از توحیده، دم زدن قرآن از لزوم پایبندیه، این چیزاست که بعضی ها را به قضاوت کهنگی قرآن میرسونه. این حرفا که دیگه الان عصر، عصر پیشرفته، عصر تکنولوژیه، عصر ارتباطاته، شما بازم میخوای بگی جهنم، بازم میخوای بگی بهشت، بازم میخوای بگی نمیدونم چی چی چی، اینا همون موقع میگفتن که عصر تکنولوژی نبود، عصر ارتباطات هم نبود، عصر اتم هم نبود، همون موقع گفتن آزای الله اساطیر الاولین، که خدا در سوره متففین قشنگ جواب میده، یه حق داری کهنه ببینی، آینه قلبت زنگ زده، میگه بلکلا بلران علا قلوبهم، دلها وقتی زنگ بزنه معلومه هر چی توش میفته زنگ زده جلبه میکنه، قرآن زنگ زده جلبه میکنه در نظرش، چون دل خودش زنگ زده، زنگ ها را دلش پاک کنه و میبینه که چقدر شفاف این قرآن کهنه هم نیست. خب بعد خدا جواب میده، میفرماید اولئک الذین حق علیهم القول، اینا همونایین که کلمه عذاب بر اونها محقق شد، یعنی مستحق عذاب شدن، این آدمایی که چون این پدر مادری دارن که اونا رو دعوت میکنه به ایمان و به قبول وعده حق الهی نسبت به معاد، و اونا سرپیچی میکنن و ایمان نمیارن، فی امم قد خلت من قبلهم، اینا قاطی همون امتهایی که قبل از اینها بودند و مؤمن به معاد نشدند و نابود شدند، کلمه عذاب بر اونها محقق شد، اینا ملحق به همونا، من الجن و الانس، در گذشته بعد چه جنیان یا چه انسانهایی که همین وضعیت رو داشتن، انهم کانوا خاسرین، اینا اونایی هم که خسارت میکنن. خوب دقت بفرمایید این توضیح رو بده، ببینید فضا چیه، ما اگر فضا رو درست تشخیص بدیم میتونیم ارتباط رو هم کشف بکنیم. از میان این دو فراز که یک فراز یه الگو را در ارتباط با پدر مادر مطرح کرد، الگوی احسان، و یه فراز اعتراض کرد به چی؟ به گفتن کسانی به پدر و مادرشون، یعنی انکار معاد و ایمان نیاوردن، و خلاصه داد و فریاد پدر و مادر بلند است که بچه ایمان بیار، و اینم ایمان نمیاره. ما اگر بخوایم فضای سخن کشف بکنیم، فضای سخن اون دردی است که سوره میخواد درمان کنه، مسئله ای است که میخواد سوره حلش کنه. فضای سخن تو محور دوم، محور دوم صحنه ای را نشان میده که تو این صحنه پدر و مادر مؤمنی حاضرن، مؤمن متدین، خداجو و خداخواه، که این پدر و مادر قبول کرده اند قرآن را و انذار و هشدار قرآن را و ایمان به اون دارن و دارن دست و پا میزنن که بچه اونها هم چی باشه؟ مؤمن باشه. حالا به دو معنا، یا ایمان بیاره اصلا مؤمن نبوده، حالا اینا التماس میکنن ایمان بیار، یا مؤمنه ایمانشو از دست میده، اینا التماس میکنن که ایمان تو کنار نگذار، مؤمن باش، به وعده الهی مؤمن باش. این سمدان بهشون میده. این بچه اما اکسال عملش در مقابل این تلاش مؤمنانه پدر و مادر چیه؟ افل لکما اتعدادنی ان اخرج، وای بر شما، شما میگید من زنده میشم، حرف چرتیه. این همه آدم ها در طول تاریخ اومدن زنده شدن، این حرف های کنه و پوسیده چیه به خود من میدید؟ من این حرف ها تو کتم نمیره، این حرف ها رو قبول نمی کنم، ایمان بیارم نیستم. این وضعیت رو بشون خدا میخواد چیکار کنه؟ خدا میخواد در مقام مقابله با این وضعیت، یعنی از دست رفتن فرزندان در خانواده های ایمانی، کافر شدن یا کافر ماندن فرزندان خانواده های مؤمن در مقابله با این وضعیت، خدا یه منطقی را میخواد حاکم کنه. اون منطق چیه؟ اون منطق اینه، میفرماید و وصینا الانسان به والدیه احسانا. ببینید تو این منطق یه بار این است که خدا به بچه بگه بچه جان، پسر جان، دختر جان، پدرت هر چی میگه درست میگه، پدرت مادرت هر چی میگن با این استدلال بخواد اینا رو. لذا بنده عرضم اینه، کسی که خوب این آیات رو بفهمه یه کتاب روانشناسی تربیت فرزند ازش میتونه بنویسه، یعنی محکمه اینقدر. یه بار بیاد خدا بگه بچه جان، پدرت، مادرت، اینا صلاحت رو میخوان، اینا میفهمن، حرف اونا رو قبول کن، چرا حرف اونا رو قبول نمی کنی؟ ایمان بیار، چرا ایمان نمیاری؟ خدا اصلا با این استدلال مورد نمیکنه. من میگه من نمیخوام بهت بگم چون پدر و مادرتن و تو باید به اونها نیکوکار باشی، پس دیگه ببین اونا چی میگن، میگن ایمان بیار، ایمان بیار. خدا میگه یه مقدار فکر کن. وصینا الانسان به والده احسانا، ما بعد انسان رو نسبت به پدر مادرش توصیه به احسان کردیم، اما این احسان چیه؟ ما توقع داریم به پدر و مادرت محسن باشی. ببینید یه کارشی فقط دارم، این تعبیر رو میبینید توی آیات قبل و بشرال محسنی، این تعبیر رو میخوام داشته باشید یه خورده با خودتون. میگه بله ما پدر و مادر بچه ها را توصیه کردیم اهل نیکوکاری باشن به پدر و مادر، اما نیکوکاری چیه؟ سمعن و طاعتن، هر چی اونا میگن قبول کن؟ نه، نیکوکاری درک این معناست که این که تو فرزند اونایی و اونا پدر مادر تو هم، یه نعمتیست که خدا به دوتاتون داده، باید شاکر این نعمت باشی. حالا من میخوام این اضافه کنم کنارش، خواه پدر و مادرت مؤمن باشن یا مؤمن بگید نباشن، خواه پدر و مادرت تو را دعوت به ایمان بکنند یا دعوت به ایمان نکنند، لذا میبینید تو این محور اول هیچ اشاره‌ای درباره وضعیت ایمانی یا کفر پدر و مادر بگید کمک نمی کنید. چرا بابا بی حالا یه دو تا کلام شما بگید دیگه، عصبانی میکنید منو. هیچ اشاره‌ای به وضعیت ایمانی یا کفر پدر و مادر نمی‌کنه. آها ببین خودتون سر حال می‌شید، حالا چرا الان دارن می‌خندن؟ بگید دیگه کمک کنید. چرا؟ چون خدا می‌خواد اصلا مسئله را دائر مدار این قرار نده که پدر و مادر چی میگن. میگه پدر و مادر خواه بگن ایمان بیار، خواه بگن کفر ببست، خواه مؤمن باشن، خواه کافر باشن، تو در قبال این نعمتی که خدا به دوتاتون داده، به ستاتون داده، یعنی پدر، مادر و فرزند، چه وظیفه‌ای داری؟ باید شاکر این نعمت باشی یا نه؟ تو باید اون کسی را که این نعمت را به شما داد، او را از خودت راضی کنی، عمل صالحی انجام بدی که او از تو راضی باشد یا نه؟ بچه جان باید بگه این اصل ماجرا اینه، انسان باید اینطور محسن باشد نسبت به پدر و مادر. حرف ما این نیست که چون پدر مادرتن حرفشون رو قبول کن. این نعمتی که اونا پدر مادرتن نعمت یکی دیگه است، او رو شکر کن. این لطف یکی دیگه است، با عملت او رو راضی کن. حالا این قدبازی که در تو شکل گرفته در مقابل پدر و مادر میخوای استقلال شخصیتی خودت رو اثبات بکنی، این چه مدلیه؟ مثلا با این روش میخوای نشون بدی که میفهمی؟ ببین اذا بلغ اشد درو دیگه، اینه که نمیگه بلغ اشد درو، این هنوز جوجه هست، جوجه ماشینیه، ولی کم کم میخواد که ما هستیم، ما میفهمیم. شما میگید مهاد برو بابا جون، برو مامان جون، مهاد چی چیه؟ حالا هزار این بچه بره اونا ماچ کنه، اف اینه، اف لکما اینه. اگر شما کافر بشی و شکر نعمت بهرمندی از پدر و مادر را به جا نیاری در درگاه خدا و خدا را از خودت راضی نکنی، اف گفته ای. حالا پدر مادر هر چی باشه. پس ببینید این منطق محور اول این است که تو این فضای دردی که در واقع این سیاق میخواد حل کنه، درد فرزندان کافر شده یا در شرف کافر شدن است از دل خانواده های مؤمن، این دردی که میخواد حل کنه. برای حل این درد اول میاد یه الگو ارائه میده، این الگو میگه ما احسان رو خواسته ایم، اما احسان تفسیرش اینه، اصول احسان شکر نعمت است. این نعمت از کیست؟ او را شکر کن. عمل صالح هست که صاحب نعمت را راضی کند. شما صرف نظر از اینکه پدر و مادرت کیان، تو الیک، حالا پدر و مادر مؤمن میخواستن باشن میخواستن کافر باشن، تو باید رو میکردی به صاحب این نعمت و او را عمل صالح بر او انجام میدادی. حالا والذی قال، اینا کسایی هستند که ما ازشون قبول میکنیم، والذی قال لوالدیه اف لکما اتردانی ان اخرج. حالا اگر پدر و مادر داعی الالله باشند، و چون تو محور اول کار نداشتیم پدر و مادر چیه، پدر و مادر داعی الالله باشند و هشدار دهنده و انذار دهنده باشند، و تو بخوای از دستور اونها خارج بشی، دیگه حق علیکن بگید دیگه مستحق عذابی ها، یعنی جمع است. برای اون کسی که تو بستر یک خانواده مؤمن زندگی میکنه، تمام عوامل جمع است که مؤمن باشد. دیگه اون بخواد کفر بورزه مستحق عذاب دیگه ها. بزا میگه اولائک حق، اولائک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبل، اینا دیگه کلمه عذاب برشون محقق میشه. خب بعد خدا هر دو محور رو با این عبارت جمع‌بندی میفرماید، ولی کل، البته چه اونایی که اهل احسانن چه اونایی که اهل عفن، لکل درجات من ما عملو، نسبت به اعمالشون درجاتی دارن، ولی یوفیهم اعمالهم بهم لا یظلمون، و تا خدا اعمالشون رو به طور مستوفا کامل به عنوان جزا بهشون برگردونه، یعنی هر کس بی کم و کاست جزای عمل خودش رو میبینه، و هم لا یظلمون، به هیچ کس ظلمی روا داشته نمیشود. حالا دقت، این سیاق دوم اینجا تمام، منتها میخوام یک حداقل در حد اشاره‌ای داشته باشم به اینکه خب این چه ارتباطی میتونه با سیاق اول داشته باشه. به طور طبیعی ذهناتون حتما فعال شده، وقتی بعد از بررسی عکس العمل کافران در مقابل قرآن تو سه لایه، خدا پای درد خانواده هایی رو پیش میکشه که بچه هاشون از ایمان بگید گریزانند، این ارتباط کاملا معلومه. اصلا دعوا سر ایمان به قرآن تو همین سیاق دوم، دعوا سر ایمان به قرآن است، از اون جهت که قرآن منذره،
از اون جهت که قرآن هشداره، دعوا سر ایمان به قرآنه، پدر و مادرهایی را سیاق دوم مطرح کرده که نگران بی ایمانی بچهشون به هشدارها و انذارهای قرآنن. یعنی میبینن بچه های اونا دارن مثل همون کفار معرض عمل میکنن، بچه های اونها اتهامات کفار معرض را پذیرفتن، اساطیر الاولین میگن، بچه های اونها شبه افکنی معرضان روشون تأثیر گذاشته. این در تو این دامنه همین بحثه. یعنی خدا مباحث خانوادگی رو پیش کشیده برای ایجاد یک فضای امن اجتماعی، برای رهنمود دادن به خانواده های ایمانی در جهت مؤمن نگه داشتن فرزندانشون، و برای رهنمود دادن به فرزندانی که پدر و مادر مؤمن دارن در جهت قبول نصایح پدر و مادرشون. که اصل مسئله این نیست که من بگم چون پدر مادرت گفتم قبول کن، اصل مسئله اینه که نعمت رو من بهت دادم، چرا از این غافلی؟ و برای هشدار نسبت به اینا، این در واقع خط ارتباطیه. حالا رو این خط ارتباطی آقا کسی میگه دلیل، دلیل ما میگیم ببین تو این سیاق دوم کدوم آیه ها، چون ما در ارتباطی که بین سیاق ها بیان میکنیم باید مستند به چی باشه؟ مستند به الفاظ، این الفاظ آیات باید از این ارتباط پشتیبانی کنه. کدوم آیه ها در سیاق دوم ارتباط را بین این سیاق با سیاق قبل برقرار میکنه؟ همین آیه ها، ببینید اتعدانی ان اخرج یک، خدا همون اول سوره قبل از اینکه از اعراض کافران سخن بگوید فرموده بود ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى اتعدانی ان اخرج. این همون پایه انذاریه که والذین کفروا عما انذروا بفرمایید معرضون. دو، اینجا که میفرماید حالا البته ان وعد الله حق هم همینطور، فیقول ما هذا الا اساطیر ال، این هذا چیه که اینا اینو هذا رو اساطیر الاولین میدونن؟ قرآن است که از معاد خبر داده، قرآن است که هشدار داده، قرآن است که انذار داده، و اونها این قرآن هشدار دهنده را اساطیر الاولین، خرافه های پیشینیان معرفی میکنن. یعنی ایمانشون به چی از دست رفته؟ به قرآن از دست رفته. یا به چی ایمان نمیارن؟ به قرآن ایمان نمیارن. بعد که میگه ویلک آمن، آمن به چی آمن؟ آمن به معادی که قرآن ازش خبر میده، که اگر به اون معاد ایمان بیاری دیگه از قرآن اعراض نمی کنی. تمام اینا رو شما ببین در بستر این جمله که بهتون گفتم، در بستر این جمله که وقال الذين كفروا للذين آمنوا، لذا من میخوام بگم حتی این بچه ها در حقیقت مؤمنانی هن که دارن میلغزن به سمت کفر. میخوام شاهد بیارم براتون، نه اینکه کافرن پدر مادرها میخوان بگن تو رو خدا مؤمن شو، نه مؤمنن، اما لغزیدن، شبهات را باور کردن. میگه که قال الذين كفروا للذين آمنوا، گفتیم این شبه افکنیه، خطاب به مؤمنان میخوان بگن بابا ول کنید مسیحی یهودی این قرآنی حرفا رو بذارید کنار، اینا کلش یه انحراف قدیمیه، در طول تاریخ یه عده‌ای به این خرافات چی بودن؟ دلشون خوش بوده، اینا رو ول کنی. که خدا میاد آخرش میگه لیون ذر الذین ظلموا و بشرا لل محسنین و وصینا الانسان به والدیه احسانا، احسان میخوام ازتون، محسن بودن میخوام ازتون، یعنی ظالم نسبت به قرآن نباشید، محسن باشید، یعنی ایمان به قرآن داشته باشید، یعنی شاکر این نعمت باشید، این معناشه. لذا اینم باز یک اتصالات لفظی را خواستم بهتون بگم که سیاق دوم از قبل کدام آیات به سیاق اول متصل میشه. خب عرایز بنده تو این جلسه تمام، خواهشم اینه با توجه به فشردگی محتوای سوره احقاف و ارائهش تو جلسات اندک لطف بکنید اون چه که به عنوان تکلیف خواسته میشه و قبلا روی ایمیل های شما بزرگواران فرستاده شده اونها رو دقیقا اجرا بفرمایید. قرائت روزانه یه سوره، تطبیق ترجمه بر متن، دقت های محتوایی که خواسته شده، توجه به ارتباطات بین سیاق ها، اینا رو مطالعه بفرمایید تا انشاءالله خدا هم قسمت بکنه بتونیم در جلسه آینده سیاق سوم رو به همراه جمع‌بندی کل سوره تقدیمتون کنیم. خدایا به آبروی قرآن و به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همه ما را مؤمن به قرآن قرار بده، همه ما را اهل شکر نعمت والدین قرار بده، همه ما را اهل احسان به والدین قرار بده. خدایا به ما توفیق بده تا اعمال صالحی انجام دهیم که تو از اونها راضی شوی. خدایا توطئه کافران درباره مؤمنان و شبه افکنی اونها در مقام لغزندن پای مؤمنان نسبت به مؤمنان خونسا بفرما. توفیق استقامت به همه مؤمنان در مقابل شبهات قرآنی از ناحیه کافران عنایت بفرما. خدایا امام عزیز ما، شهدای گلگون کفن ما غریق رحمت بفرما. رهبر عظیم و شأن ما مؤید و ملهم و محفوظ بدار. خدایا آمریکا، اسرائیل، دشمنان اسلام ذلیل و سرکوب و نابود بفرما. لشکریان اسلام مؤید و پیروز بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، حاجات مؤمنین و مؤمنات، حاجات این جمع برآورده به خیر بفرما. اموات مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع ببخش و بیامرز. مرضای مؤمنین و مؤمنات، مرضای مورد نظر، امراض روحی ما شفای عاجل کرامت بفرما. بالنبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات.